ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را لغو کرد. گزارش حاکی است کشورهای آفریقایی کمترین واکنش ها را برای مقابله با ویروس ابولا نشان دادند. مراسم دومین سالگرد مرگ ستار بهشتی در تهران برگزار شد. درود شنونده گرامی. دولت اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را در بیت المقدس لغو کرد، اما پلیس اسرائیل اعلام کرده است که امروز ورود مردان زیر 50 سال به آن محوطه به دلیل احتمال بروز ناآرامی در جریان نماز جمعه ممنوع بود. کشورهای عرب و آمریکا از اسرائیل خواسته بودند به نمازگزاران اجازه ورود به آن محوطه را بدهد. آمریکا از همه طرف‌ها خواسته بود خویشتنداری نشاندند. در پی مجروح شدن یک یهودی تندرو در تیراندازی یک فلسطینی و کشته شدن فلسطینی مظنون به تیراندازی، دولت اسرائیل روز پنجشنبه ورود به مجموعه مسجد الاقصی را به دلایل امنیتی ممنوع کرده بود. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، کشورهای آفریقایی کمترین واکنش ها را برای مقابله با ویروس و بیماری ابولا نشان دادند. بنابراین گزارش، هیچ یک از کشورهای آفریقایی در فهرست کمک دهندگان مالی به سازمان ملل برای مبارزه با شیوع این ویروس نیستند و وعده های دولت های آفریقایی برای فرستادن 2000 تن از کارکنان بهداشتی به مناطق آلوده نیز اجرا نشده است. همچنین رئیس سازمان وحدت آفریقا تا یک هفته پیش از هیچ یک از کشورهای آلوده دیدار نکرده بود و در نشست هفته گذشته پارلمان کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی با عنوان صلح و امنیت، مسئله ابولا حتی در دستور کار جلسه نبود، به طوری که نمایندگان سیرالئون و لیبریا به این موضوع اعتراض کردند. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته شیوع ویروس ابولا را خطری برای صلح و امنیت بین المللی اعلام کرد. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، روز پنجشنبه با حضور گوهر عشقی مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرا برگزار شد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، در سخنانی با انتقاد شدید از روند رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی و حکم صادره کشتن یک انسان را بزرگترین منکر توصیف کرد و گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، مفاسد اقتصادی و محکوم کردن شکنجه، خود را به تهیه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشغول کردند. این در حالی است که مأمور نیروی انتظامی عامل قتل ستار بهشتی در حضور مادر او و قاضی پرونده اقرار کرده بود که ستار را در بازداشتگاه آنقدر زده تا مرده است. پایان نقل قول. پیروزی عمده‌ترین حزب سکولار تونس در انتخابات پارلمانی اخیر آن کشور بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته است. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تونس در حالی رخ می‌دهد که در کشورهای همسایه تونس تحولات ناشی از بهار عربی نتایج متفاوتی در پی داشته و هیچ یک از دیگر کشورهای عربی منطقه به این حد از ثبات و آزادی دست نیافتند. کیوان حسینی.
تونس زادگاه بهار عربی است. مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین یکی پس از دیگری در پی اعتراض‌های تونس با تظاهرات و حضور مردم در خیابان روبرو شدند. اما مسیر تونس گویی هیچ شباهتی به دیگر کشورهای بهار عربی ندارد. فرید زکریا، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی، مقاله خود را در روزنامه واشنگتن پست درباره تونس با نقل قولی از ساموئل هانتینگتون آغاز کرده که گفته بود تنها در حالتی میتوان یک کشور را دموکراتیک خواند که دست کم دو بار انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز در آن کشور انجام شود. حالا در تونس این اتفاق رخ داده و به بیان دیگر تونس از آزمون دموکراسی سنجی هانتینگتون پیروز بیرون آمده. در تونس چه رخ داده که چنین در چند روز اخیر گروه بزرگی از ناظران خاورمیانه و جهان اسلام را به وجد آورده؟ ماجرا از این قرار است که در تونس نیز مانند مصر، نخستین انتخابات بعد از دهه‌ها سرکوب پیروزی یک حزب اسلامگرا را به دنبال داشت، چیزی شبیه به مصر و مرسی و اخوان المسلمین. در تونس حزب اسلامگرای نهضت به قدرت رسید و گروه‌های مختلف سکولار و لیبرال در مقام اپوزیسیون قرار گرفتند. در این مدت سکولارها به رهبری باجی قائد سبسی موفق شدند با تشکیل یک حزب فراگیر سیاسی به نام ندای تونس به فعالیت سیاسی خود نظم تشکیلاتی قابل توجهی ببخشند. این میان ترورهای سیاسی و حضور خیابانی معترضین سکولار به برخی تصمیمات اسلامی و حاکم تنش در این کشور کوچک شمال آفریقا را به اوج رساند. سرنوشت دموکراسی ناکام مصر و کودتای نظامی در این کشور به این نگرانی دامن می‌زد که تونس نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود. اما اینطور نشد. در انتخابات اخیر که نتایج نهایی آن روز پنجشنبه اعلام شد، حزب ندای تونس موفق شد 85 کرسی پارلمان را به دست بیاورد، در حالی که اسلامیون حزب نهضت تنها 69 کرسی به دست آوردند. سرمقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این اتفاق را نه پیروزی سکولارها که پیروزی تونس توصیف می‌کند. به نوشته این روزنامه، در تونس رهبر مقتدر و کاریزماتیک اسلامگرایان یعنی راشد قنوشی نشان داده که به دموکراسی باور دارد و به شدت با هر گونه تندروی مخالف است. او و گروهش در نگاه نیویورک تایمز بهای سنگینی برای ناتوانی در تأمین امنیت و نجات اقتصاد تونس پرداخته، اما از آنجایی که سکولارها نیز با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و خطرات اسلامگرایی رادیکال با ظهور جریان‌هایی مانند گروه خلافت اسلامی سراسر منطقه را تهدید می‌کند، اسلامیون میانه روی تونس کماکان می‌توانند نقشی فعال در سیاست داخلی تونس بازی کنند. این موضوع در مقاله‌ای در هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست نیز بازتاب داشته. نویسنده مقاله اکونومیست به وعده‌های انتخاباتی سکولارها اشاره می‌کند و اینکه رهبر ندای تونس پیش از انتخابات گفته بود دوره گذار به دموکراسی بدون تقسیم قدرت میان گروه‌های سیاسی ممکن نیست. در این حال آنگونه که اکونومیست نوشته است، مسئله جدایی دین از سیاست نیز یکی از مسائل کلیدی حزب ندای تونس بوده و اصولا فلسفه وجودی این حزب هم همین موضوع است. این حزب دولت قبلی تونس را متهم می‌کند که در مواردی جدایی دین از سیاست را نادیده گرفته است. روزنامه لس آنجلس تایمز در تشریح وضعیت تونس به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور اشاره کرده و نوشته است که تا بر پایه آن انتخابات وقوع تحولات خارق‌العاده بعید به نظر می‌رسد. ضمن اینکه سکولارها امیدوارند در آن انتخابات هم پیروز شوند و باجی قائد سبسی به مقام ریاست جمهوری برسد. تا آن زمان حزب ندای تونس بیشتر باید به یک ائتلاف با احزاب کوچکتر قناعت کند. اما آنچه که در تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز مهمترین جنبه انتخابات اخیر تونس توصیف شده، نه نتیجه آن، بلکه شکل پایان است. در کشوری که در ماه‌های اخیر حدود 3000 تن از شهروندانش به گروه خلافت اسلامی پیوستند و در همسایگیش جنگ داخلی یا کودتای نظامی سرنوشت شهروندان را رقم زده، انتخابات بدون دردسر و آرام تونس که از سوی ناظران آزاد و عادلانه نیز توصیف شد، از نگاه لس آنجلس تایمز یک ویژگی منحصر به فرد برای تونس است. مجموعه خوشبینی‌ها با آنچه در هفته اخیر در تونس رخ داد، از این جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده که این کشور آغازگر دومینوی بهار عربی بود، دومینویی که در کشورهای دیگر به صد گروه‌های مسلح، اسلامگرایان تندرو و جنگ داخلی برخورده، اما دست کم در زادگاه این جنبش سیاسی نتایج دموکراتیک قابل توجهی بر جای گذاشته است.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا پس از چندین دور مذاکره سرانجام توانستند به توافق گازی دست یابند، در حالی که اختلافات عمیق میان طرفین در سایر زمینه‌ها همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا به روسیه هشدار داده، چنانچه نتایج انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد، با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. رهبران غرب و دبیرکل سازمان ملل انتخاباتی که قرار است یک شنبه پیش رو پس فردا در مناطق تحت تصرف شبه نظامیان در اوکراین برگزار شود، این انتخابات را پیشاپیش محکوم کردند. آنا رایسکایا.
سران آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک اعلام کردند که در اجرای توافق گازی میان روسیه و اوکراین ایفای نقش خواهند کرد. این بیانیه در پی گفتگوی تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بر واسطه جمهور روسیه و اوکراین منتشر شد. شب گذشته مسکو و کیف با میانجیگری بروکسل شرایط اثرگیری صادرات گاز روسیه به اوکراین را هماهنگ کردند. روسیه از خرداد ماه گذشته تحویل گاز به اوکراین را قطع کرد و تمام این مدت طرفین مشغول مذاکرات دشوار بودند. بنابر توافق حاصل شده، کیف موظف است تا پایان سال جاری میلادی بیش از 3 میلیارد دلار از بدهی‌های پیشینش به گازپروم و همچنین 1.5 میلیارد دلار به عنوان پیش پرداخت به روسیه بپردازد. عمده این مبلغ از طریق وام جدید اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تأمین خواهد شد. اوکراین می‌خواهد تا پایان زمستان 4 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه خریداری کند که قیمت آن 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب تعیین شده. یوری پرودن وزیر انرژی اوکراین گفت که توافق امضا شده ضامن امنیت انرژی اوکراین و ترانزیت امن به اتحادیه اروپا خواهد بود، اما تاکید کرد که دادگاه بین المللی در استکهلم که شرکت های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین علیه یکدیگر به آن شکایت کردند حرف آخر در این باره را خواهد زد. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه نیز اعلام کرد که توافق محدود به فصل زمستان است و از فروردین شرایط تحویل و قیمت گاز برای اوکراین از نو تعیین خواهد شد. پتر میلچینکا کارشناس مسائل انرژی در کیف معتقد است که توافق گازی روسیه و اوکراین تلاش دیگر برای خاموش کردن این بحران است و نه حل فصل آن.
газовий фронт один з фронтів гібридної війни. І в цьому контексті тепер, коли ми бачимо ескалацію на сході,
مناقشه گازی یکی از زمینه‌های جنگ ترکیبی است که روسیه در اوکراین دنبال می‌کند. با توجه به افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین با نقض آشکار توافق مینسک، بعید نیست که توافق گازی نیز نقض شود. طرفین زمان خریدند. اوکراین و اروپا در فصل زمستان به گاز دسترسی پیدا خواهند کرد و روسیه عمده بدهی‌های اوکراین را دریافت خواهد کرد. اما بر هیچ کس پنهان نیست که گاز از مهمترین اهرم‌های فشار روسیه است و نمی‌توانیم مطمئن باشیم که بار دیگر از آن استفاده نخواهد کرد.
گانت ریتینگر که با وساطت برای توافق گازی مسکو و کیف دوره خود در سمت کمیسر انرژی اتحادیه اروپا را به پایان رساند، پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که این توافق اولین بارقه امید برای کاهش تنش‌ها بین دو کشور باشد. این در حالی است که درگیری‌ها در شرق اوکراین بار دیگر شدت یافته. جدای طلبان در صددند یکشنبه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار کنند. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین این رأی‌گیری را شبه انتخابات و زیر پا گذاشت. Не توافق مінськ خواند و گفت
справедливе суспільство можна побудувати лише тоді, коли є верховенство права, коли є чесні вибори. На відміну від
جامعه منصفانه تنها به شرط حکومت قانون در آن امکان پذیر است. تنها زمانی که شهروندان حق انتخاب و آزاد داشته باشند. اما تروریست‌ها و جنایتکاران در سرزمینی که اشغال کردند می‌خواهند با تهدید اسلحه انتخابات تقلبی برگزار کنند.
хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення.
این در حالی است که جدای طلبان ادعا کردند با گروه تماس در مینسک ضمیمه بر توافق اصلی امضا کرده بودند که متن آن تاکنون منتشر نشده، اما بر اساس آن برگزاری انتخابات در جمهوری‌های خودخوانده از سوی کیف پذیرفته شده. روسیه نیز بر این ادعا صحت گذاشت. با بالا گرفتن دوباره جنگ لفظی میان روسیه و غرب پیرامون این موضوع، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود در بروکسل نوشت که به رسمیت شناختن انتخابات جدایی طلبان باعث تشدید تحریم ها علیه روسیه خواهد شد. کشورهای غربی تکنون چندین دور تحریم علیه روسیه اعمال کردند. جمعه ولادیمیر پوتین بار دیگر تاثیر مخرب تحریم ها بر اقتصاد روسیه را رد کرد و گفت که مسکو به آنچه او تحریک به مقابله به مثل خوانده پاسخ نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه افزود که سیاست کشورش از جمله در رابطه با اوکراین صرفا دفاعی است. آن رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
و آخرین خبر این که تصادف اتوبوس در جنوب ترکیه دست کم 15 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان زنان کارگری بودند که با اتوبوس برای کار در باغ‌های میوه در منطقه سپارتا در جنوب ترکیه می رفتند. پلیس ترکیه می گوید تحقیقات اولیه نشان می دهد که ترمز اتوبوس نقص داشته است. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.